بسم الله الرحمن الرحیم.
مرحوم شیخ بر حسب حروف الف با که جلو آمدند به حرف نون میرسند و موضوعی که اینجا مطرح میشود، اولین موضوع سلام علیکم در حرف نون عنوان نجش است که دو معنا داشت که عرض کردیم، و معنای اول اون که متداولتره و بیشترم در لغت اونها بهش اشاره شده این است که کسی وارد خرید یک کالایی بشه و اظهار بکنه که به بیش از یک قیمت بالایی میخواد اون رو بخره، که این اقدام او به خرید به بیش از قیمت موجب میشود که کسی دیگری یا افراد دیگری ترغیب بشن و بیان به قیمت بالاتر از قیمت متعارف و معمول بخرن. و معنای دوم این بود که تبلیغ میکنه و عرض شود که اوصافی را برای اون کالا و متاع ذکر میکنه و مدح میکنه به گونه ای که خلاف واقع هست و همون باز موجب ترغیب دیگران به خرید میشود. این سامنه کن. این دو معنایی بود که برای نجس ذکر شد. عرض شود که مرحوم شیخ فرمودند که این امر حرام است، به خاطر اینکه هم دو تا نبوی یا سه نبوی در اینجا وارد شده از روایات، و علاوه بر اون غش است و تلبیس و اضرار و ظلم و این عناوین عامه ای که در کلام شیخ آمده بود. بعد از مرحوم شیخ هم نوع موضع‌گیری در مقابل این مسئله متفاوته، ولی به ظاهر متفاوته. اگر خوب دقت بشه تقریبا اختلاف زیادی نیست بین متأخرین، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و همینطور حالا در بین معاصرین در انوار الفقهاء و کتاب المواهب به ظاهر یک اختلافهایی وجود داره، اما بخش زیادیش خیلی اختلاف نیست که حالا توضیح خواهیم داد. و در انوار الفقهاء البته با یک شکل دفاع از اثبات این مسئله به صورت وسیع‌تر و دامنه‌دارتر از دیگران وارد شدند. خب ما گفتیم ادله را باید بررسی بکنیم. اولین دلیل همون دو روایتی بود که در بحث ملاحظه کردید و در وسائل اون را از متن خوندیم ظاهراً، یا اشاره کردیم که یکیش لعن الله در نبوی هست که لعن الله الناجش و المنجوش له، و در نبوی دیگر هم داره که نه الله عن التناجش، تعبیر تناجش آمده. این اولین دلیل این دوتا نبوی و روایت بود. از سند عرض کردیم دیگه، حالا اینها سند معتبری ندارن، بله اگر کسی قائل به جبر سند به شهرت باشه میتواند این روایت را بپذیره، ولی در این جبر سند به شهرت صغرویان و کبرویان بحثه. از نظر کبرا خب خیلی ها قبول ندارند که سند روایت ضعیف را با فتوای مشهور میشود جبران کرد. این یک بحثه که در اصول آمده، ما قائل به نوعی تفصیلیم که الان نمیخوایم واردش بشیم، اینجا حالا شاید مصداق اون نباشه. اما اشکال صغروی در اجرای قاعده جبر سند به شهرت در اینجا این است که اینجا ما اطمینانی نداریم که فتوای مشهور مأخوذ از این روایاته، برای اینکه در همین مورد قواعدی مثل قواعد حرمت غش و امثال اینهاست، ممکنه بگیم که مشهور که فتاوایی دادن مطابق با همین روایات، این نه به خاطر روایته بلکه دیدن روایت مطابق قواعده و فتواشون تحت تأثیر این روایات به تنهایی نیست، بلکه تحت تأثیر همون قواعده، منتها روایات هم مطابق همون قواعد بوده به اون فتوا دادن. از این جهت و در یک اطلاق یا ویژگی هایی بگیم در این فتوا هست احراز بکنیم که اون ویژگی ها در روایت هست و در قاعده نیست، این محرز نیست. بله گاهی است که یه چیزی مطابق قواعده ولی فتوایی که داده شده یک جزئیاتی داره که اون دیگه با قواعد مطابق نیست، اون میگیم که خب این فتوا تحت تاثیر این روایت. اما اگر نه فتوا احراز نکردیم که یک تفاصیل و ریزکاری هایی دارد که در قواعد عامه نیست و فقط در روایته، اون وقت دیگه نمیشه جبر سند را به ضعف سند را با شهرت پذیرفت. این را خوب به یاد داشته باشید که بر فرض این که ما قائل به جبر ضعف سند به شهرت بشویم، که البته عده زیادی هم اینجور هستن، مثل خود مرحوم شیخ و معمولا اساطین بزرگی در دوره شیخ و بعد از شیخ همچین رأیی دارن، و در دوره‌های متأخرم گرایش‌هایی مثل مرحوم آقای گلپایگانی اونها به همین سمته. منتها نکته این است که اگر هم ما در کبرای جبر سند به شهرت همراهی بکنیم و این کبرا را بپذیریم، هنگامی میتواند روایت با شهرت تأیید بشه که احراز بکنیم که این فتوا ناشی از این روایته، و وقتی میشه این را احراز کرد که این فتوا و اون روایت در، خوب دقت کنید، در مطلبی باشه که با قواعد عامه هماهنگ نیست، یا اینکه تفاصیلی در روایت در فتوا و در روایت هست که این تفاصیل مطابق با قاعده نیست، یعنی ریزکاری هایی مثلا اطلاق داره یا نداره یا قیدی داره، جزئیاتی داره که این تو از قاعده عامه بیرون نمیاد، خب میگیم معلوم میشه که این فتوا به خاطر این روایت بوده. اینا همه جزئیاتی است برای اینکه احراز بشه که فتوای متقدمین، عرض شود که ابن زهره، نمیدونم قبل از شیخ بعد از شیخ، این فتوا تحت تاثیر این روایت ضعیفه، این باید احراز بشه. کی میشه؟ وقتی که اون فتوا از راه دیگری قابل به دست آوردن نباشه، تنها مجرای اون فتوا این روایت باشه و منبع اصلی فقط این باشه، چیز دیگه نباشه. همین که دیدیم نه، اینجا قاعده عامه هست، مخصوصا قواعد عامه ای که وضوح هم داره، خیلی چیزی نیست که بعدها استکشاف شده باشه خفایی در اون باشه، نه قواعد عامه ایست که معلومه قشه در معامله، نمیدونم چی، اینا چه واضحه. خب این دیگه نمیشه بگیم که این روایت داره اونو این فتوا داره کمک میکنه به سند روایت، این نمیشه. یا حالا تفصیل هایی اگر قاعده کلی هم در اصل مسئله هست، یه جزئیاتی و ریزکاریایی تو این فتواست و تو این روایت که این دیگه از منابع قواعد عامه نمیشه استخراج کرد، باز هم میشود گفت جبر سند به شهرت. اما اگر نه، چیزی در اینا هست که مطابق با قواعده و علل اصول چیز خیلی ناسازگار با قواعد عامه فقهی نیست، دیگه جبر سند به شهرت نمیشود. این حالا همون اختلافه بین آیون، ولی به نظر میاد که در موارد شک هم نمیشود اون را با این جبرانش کرد، چون با از کدام اختلافه، اینجا همون جای اختلافه، ولی ما دیگه اینجا محکم و قاطع هستیم که نه، اگر احراز نکنه که به این مستند، اون نمیتونه چی بکنه. البته این بحث اختلافیه تو اصول، با جای خودش بس کرد. بله، این بسیار خوب. این عرض شود که حالا یه بحثی است که در تفاصیل بیشترش هم دیگه در اصول باید ملاحظه بکنید، هم در خود مبحث شهرت هم در مبحث تعادل و تراجی، این دو جایی از اصوله که به این موضوع پرداخته شده و میتونید در این دو جایی از اصول، سلام علیکم، این مسئله را تعقیب بکنید. حالا عرض شود که ببینیم که حالا دقتی راجع به این دو تا روایت داشته باشیم. این دو روایت، یکیش این بود که لعن الله الناجش و المنجوش له. یکی همین بود که نهی شده از تناجش، از تناجش نهی شده. اینها به عرض شود که با قطع نظر از سند دلالتش این بود که دلالت تحریمی است، همونطور که عرض کردیم، چون هم لعن ظهور در حرمت داره، هم نهی ظهور اولیه در حرمت. این یک جهت که در دلالتش عرض کردیم روشنه. نکته بعدی که این نکته حالا مهمه در خود روایت و جریان اون قاعده جبر سند به شهرت، این است که ببینید، بعد خواهیم گفت در ادله آینده که قواعد عامه است، یک سوال مطرح میشه که اگر کسی بیاید اقدام بکنه به اینکه من این ماشین را یا این کتاب را از بایه با تواتی یا بدون تواتی، میگه من اینو میخرم به فلان قیمت، یه قیمت خیلی بالایی، که دیگرانی که اینجا نشستن همه وسوسه میشن و بالاخره یکی هم میاد میخره. گاهی که این اقدام به قیمت بالاتر یا مدح و توصیفات ناسازگار با واقع موجب وسوسه کسی میشه و میاد میخره. گاهی که نه، نمیاد بخره. آخره اون کارو کرد ولی کسی نیومد بخره. توجه کردید؟ این وقتی هم که میخره دو حالت داره. گاهی است که به همین قیمت بالا میخره، یا اینکه نه، اون میره چانه میزنه و آخرش هم اون قیمت واقعی میخره، ولی او بالاخره این شیطنت و بالاخره کار غیر اخلاقی رو انجام داده. این آقا اومده قیمت رو بالا برده و بازارگرمی کرده، ولی بالاخره نهایتا نه، اینجور نیست که قیمت خیلی متفاوتی. اینم یک حالت. و در عرض شود که اون وقت سوالی که بعد خواهیم گفت اینه که آیا این حرمت نجشه، آیا حرمت نجشه یعنی این اقدام به یه چیزی بالاتر از قیمت یا توصیفات ناصحیح، این منتهی میشود به خرید طرف، اون هم خریدی که واقعا بالاتر از اون قیمت واقعی است، یا نه؟ بعد خواهیم گفت که قواعد عامه، انشاءالله اینو بحث میکنیم، قواعد عامه ای که بعد بحث خواهیم کرد، حد اکثر دلالتشون بر حرمت روشنه. اونجایی است که این عمل این شخص سوم اثر بگذاره رو خرید این آقا به یه قیمت بالاتر، این صورت کار حرامیه. طبق قواعد بیش از این نمیشه گفت. حالا میخوام ببینیم که از این روایت، این دو تا سوال راجع به یا یک سوال راجع به این روایت هم هست، این دو روایت نبوی که در وسائل آمده و یک نبوی دیگر هم در منابع عامه آمده که در منابع ما نیست، این دو یا سه روایت نبوی که نجش و تناجش را منع کرده است، این مطلق است حتی اونجایی که کسی نخرد این کالا را، یا اگرم خرید چندان، حالا بالاخره این بازارگرمی شد و در اینکه بیاد بخره اصل خریدم شد اثر داشت، ولی در اینکه حالا یه قیمت بالایی باشه نه، یه چانه زنی کرد و بالاخره همون قیمت نزدیک متعارف و خرید. قواعد عامه گفتیم که این صورتها رو نمیگیره، اونجایی که اصلا نخرد یا بخرد اما با همون قیمتهای متعارف، خواهیم گفت که قواعد عامه اینجا رو نمیگیره. اونجایی میگه حرامه که این وسوسه و کار این شخص که کار ناروایی هم بود موجب اثر واقعی بشه، یعنی عملا یا آقا بیاد بخره، اینجا میاد قواعد میگه حرامه. اون وقت ببینیم روایت هم همینجا میگه حرامه یا مطلقه. روایت هم همینجا میگه مطلقه. به نظر میاد که نکته‌ای که ما در این روایات باید بگیم بعید نیست، بعید که یعنی حتما ظهور داره، اون روایتی که میگه الناجش و المنجوش له. توجه کردید؟ نمیگه لعن الله الناجش، میگه لعن الله الناجش و المنجوش له. ناجش کیه؟ این آدمی است که اومده اقدام کرده به اینکه این کالا رو من دو برابر آ میخرم، نه میارزه چی کجا میخرم. منجوش له اون فروشنده است، منجوشنه و فروشنده است. این کارگاهی خود این بنگاهی ها اونا اینجا انجام میشه این شکل دیگه. این اون گاهی اینطوره که اون صاحب بنگاه، بنگاه معاملاتی نجش از قبیل اول و به خصوص قبیل دوم داره، میگه که خب حالا تو نمیخوای اصلا خودم میخرم، نه یه مشتری دیگه دارم به 500 میلیون میخره، در حالی که 200 میلیون 300 میلیون بیشتر نمیاد. یا تعریفایی میکنه که این خونه نمیدونم بتونش چطوریه، نمیدونم چی کجا، از اونایی که حالا ما بلد نیستیم اونا بلدن دیگه. و عرض شود که خب در اینجا ناجش این آی بنگاهی یا این شخص واسطه یا شخص دیگری که داره این تعریف ها میکنه یا خودش اقدام کرده به خرید، منجوشله اون فروشنده است. خب این روایت که ظهور داره در اینکه اگر این روایت رو بپذیریم، ظهورش در حد همون قواعد از این جهت، یعنی میگه که جایی نش حرامه که خرید هم باشه، ولی اگر خرید نباشه این ظاهرا این روایت نمیگیره. ممکنه کسی بگه که این نمیگیره، حالت خرید، عدم خرید هم میگیره، برای اینکه بالاخره این ناجشه، اونم برای او این تلاش شده است. ممکنه بگیم این نمیگیره، میگیره از لغوی، حتی اونجایی که این معامله انجام نشده بازم این ناجشه، اونم منجوشله هست. ولی که بعضی ها گفتن این ناجش و منجوش الله الا و لابد ظهور در جایی داره که خرید و فروش شده، چون ناجش و منجوش الله بعد از خرید و فروش صدق میکنه. حالا ما این رو نمیگیم به این شدت که مرحوم آقای تبریزی و بعضی دارن، به این شدت نمیگیم که ناجش و منجوش الله اصلا صدقش مال جاییه که این معامله انجام بشه. نه، ممکنه کسی بگه که لغویاً اینجور نیست، معاملم انجام نشه، او تعریف کرده، او اقدام کرده، این اقدامم به نفع او بوده، یعنی به سمت و سوش به اون بوده، اون تا حالا عمل میخواد بشه نشه صدق میکنه منجوش الله. ما عرضمون اینه که یا صدق نمیکنه این ناجش و منجوش الله در جایی که معامله نشده، یا اگرم از لغوی صدق بکنه انصراف داره. ظهور این دلیل در جاییست که این عمل معامله انجام بشه. بعیده که بگیم صرفی که حالا او یه اقدام میکرد یا تعریف میکرد ولی کسی کلاهی سر کسی نرفت، بازم بگیم لعن الله، این انصرافش بعید نیست. یا میگیم اصلا لفظ اونجا رو نمیگیره، کما اینکه ادعای بعضی از اعلام و بزرگانه، فکر میکنم حالا یا اصلاح خویین یا آی تبریزی هست. و یا اینکه اگر هم لفظی بگیره اون را از لحاظ لفظ انصراف داره در مقام بیان او، این جایی که اثری نکرده نمیگه کسی این لعن اینجا هست. اون روایت دیگه هم داره تناجش، اون تناجش هم همین قصه در بارش هست. یا اینی که از داره لفظی این باب تفاعل که آمد، ظهور در یک تواتی و تعامل این دوتا داره و اینی که به نتیجه هم باید برسه، کما اینکه بعضی ادعا کردن. یا اینم که حالا اگه اینو نگیم که شاد به خصوص اینجا دیگه خیلی نمیشه اینو گفت، انصراف به جایی داره که این عمل به چی منجر بشه؟ به خرید و فروش منجر بشه. بنابراین این دو روایت نبوی هم که در اینجا ملاحظه کردید، اگر جبر سند به شهرت هم بشه و پذیرفتن بشه، بیش از اون جایی که معامله محقق بشه رو افاده نمیکنه. اون وقت اگر اینجور انصرافی در این باشه، این تقریبا باز مطابق با قواعده، مطابق با قواعده. چی؟ بله، حالا ما به خاطر همین دیگه، ما به خاطر همین گفتیم که لغوی شاید نه. اونی که آقا اونی که اینجا میگن منجوش الله که میگن وقتی پاش بیاد به میان، این جاییست که این عمل زینفعی داشته، جایی که منجوشله یعنی کسی که این اقدام براش شده و نتیجه داده برای او. نه. حالا ببینید این تفاوت عرض ما با آیه هر دو بزرگوار، آیه خویی و آیه تبریزی، اونا همینه دیگه. اونا یکی از این دو بزرگوار فرمان اصلا کلمه ظهور در این داره، ما میگیم حالا ظهور لغوی هم نباشه انصرافش بعید نیست، انصراف داره. اینجوری چیزی او گفت یا او اقدامی کرد، مثلا اونجا که اقدامی بکنه، اقدام کرد ولی هیچ اثری هم نکرد، هیچ کس اون تحت تاثیر این قرار نگرفت. بگیم اینجا لعن الله هم این هم اون، خیلی بعید. ما میگیم انصراف داره، من جوش و له انصراف داره. بینگه که بالاخره این آقا کلای سر کسی گذاشت. حالا دیگه این انصرافه دیگه، انصراف رو نمیشه خیلی روش بحث کرد دیگه. ما برخلاف این که حالا اونا میگن اصلا ظهور لفظیست، ما میگیم انصراف. البته انصراف خیلی قویه، واقعا قویه. خیلی خوب، این هم یه یکی دو نکته در این روایات بود. فتحصل به این که دلیل اول بر مبحث این روایاته که اگر هم سند اونها تمام بشود با قاعده جبر سند به شهرت، اولا سند مشکل داره، ثانیا اگر هم تمام بشه این در جاییست که معامله انجام بشه، این کلاه سر کسی بره. ولی اگر این حرفا و این اقدامات منجر به این نشد که کسی کلاه سرش بره، اون بعیده که این روایت اون رو بگیره. این اون وقت تقریبا با همون قواعدی که بعد میگیم تقریبا منطبقه. این دو مطلب که در دلیل اول بود، دلیل اول حالا ما این دو سه روایت رو یک دلیل شماردیم چون خیلی به هم نزدیکن و سندی هم نداشت که حالا جدا جدا بخوایم خیلی زیاد رو اینا ریز بشیم و اونها. خب دلیل، حالا از این دلیل دوم به بعد دیگه میریم به سمت قواعد عامه. همونطور که ملاحظه کردید در مکاسب و همینطور اعلام دیگری که این رو بحث کردن، دومین دلیل غش در معامله است. غش در معامله است. گفته شده است که اگر روایتی هم در این مسئله وارد نشده باشد، قاعده حرمت غش در معامله اینجا رو میگیره. برای اینکه با اقدام این آقا یا با تبلیغات او، این فروشنده داره کلاهی بر سر دیگری میگذاره و این از مصادیق غش در معامله است. دیگه غشی بهتر از این فرض میشه؟ مصداق بارز خیانت در معامله و کلاهبرداری و غش در معامله است. این قشنگ یک فریبه، یک کلاه است، کلاهبرداری است در معامله. آمده چیزی که خونه ای که 200 میلیون بیشتر نمیارزه، این آقا یه جوری اقدام کرده به خرید 300-400 که دیگری هم دچار اشتباه شده و وسوسه شده و گرفته و خریده است. این غش در معامله است. و همونطور که در حرف غین در سالهای قبل ملاحظه کردید در مکاسب و بحث‌های گذشته، غش در معامله از محرماته. غش در معامله از محرماته. این استدلالی است که به این قاعده عامه شده. خب در اینجا من به ترتیب نکاتی که عرض میکنم و علی رغم این که حالا عرض کردم ظاهر مثلا فرض بگیرید در مکاسب ظاهرش اینه که این استدلال رو قبول داره، در عرض شود که کلمات انوار الفقاهه خب با شدت و حدت ظهور در این داره که این ما این استدلال قبول داریم. آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی یا در مواهب، اینها ظاهر کلامشونه که دارن اشکال میکنه، ولی حالا جلو که بریم معلوم میشه که خیلی هم اینا با هم تفاوت ندارن. ببینید نکته اول در این دلیل دوم که قاعده عام است اینه که غش در معامله حرمتش بحث کردیم سابق و از امور مسلمه. البته یک بحثی در اونجا ما داشتیم که آیا مطلق غش و خیانت حرام است یا غش در معاملات حرامه. خب چون این خیانت به دیگری تو این روابط اجتماعی و روابط میان افراد همیشه منحصره در عرض شود که یک معامله نیست، گاهی یه جوری مشورت بد بهش میده که توی مصیبتی بیفته، گرفتاری بیفته، توی مسیر ناروایی حرکت بکنه. دقت کردید؟ یک مشورت بهش میده، معامله نیست، مشورت میده که مثلا اونجا برو یا نرو، این سفر برو یا نرو، این معامله بکنین. حالا نه معامله رو نباید بگیم، اینجور چیزهایی، یعنی در مسائل غیر معاملی آیا غش در اینها حرام؟ مطلقا غش حرام است در روابط میان آدم ها؟ یا اینکه غش در معامله حرامه. این معرکه یعنی سوال اساسی بود در بحث غش و مشهور و غالب این می‌فرمودن که اونی که حرامه در کلمات مرحوم آقای خویی آقای تبریزی‌ها به صراحت اون وقت آمده بود، فکر می‌کنم حضرت امام هم همینطور بود. این بحث نشر را امام ندارن ها، اینا در غش بحث می‌کنن. فرمودن که نه، اونی که ظاهر کلمات و روایات هست اینی که غش در معاملات حرامه، اما اون چیزی که غش فریب یک نوع خیانتی است در جای دیگه، این معلوم نیست حرام باشه و گفتن حرام نیست. ما البته اونجا این نظر مشهور را قبول نداشتیم، یک تفصیلی و یک قولی بین این دو احتمال قائل بودیم. یک احتمال اینه که فقط خیانت و غش در معاملات حرام است، معاملاتی هم نه مثل هبه و اینها، معاملاتی مثل بیع و اجاره و امثال اینها، که حالا بعضی هم فقط میگفتن بیع، ولی بعضی میگفتن بیع و معاملاتی مثل اجاره و اینها، نه مثل هبه و اینها. ما میگفتیم که خب در این معاملات که حرام روشنه این نظر، ولی نمیگفتیم فقط این. از اون طرف هم نمیگیم مطلق غش در هر جایی و هر طوری حرامه. یه قول واسطی اینجا میگفتیم، اونجایی که به شکلی طرف به انسان اعتماد کرده، مشورت کرده، اعتماد کرده یا داره معامله میکنه، اینجا ها میگفتیم غش حرامه. ولی لذا دایره حرمت غش را ما در روابط میان افراد وسیع تر از عرض شود معاملات میدانستیم، گرچه مطلق مطلق هم نیست، اما با یه قیودی از اون اوسع میگرفتیم. جای بحثش اونجا الان اصلا جای این بحث نیست، چند روز ما اون وقت این رو بحث کردیم. یه کمی با نظر مشهور این احتمال ما مخالفت داشت و منطبق نبود، اوسع بود دایره حرمتی که ما از روایات استفاده میکردیم، وجه استناداش در جای خودش. البته این در بحث ما اون نظر اثری نداره، برای اینکه اینجا بحث معامله هست و حتی ما اگر دایره رو اوسع بگیریم، اونجایی از غش حرامه که به نتیجه برسه، اگر به نتیجه نرسه که حرام نیست، یعنی طرف فریب بخوره و کلاهی سرش بره، والا فریب که نخوره که چیز. این یک بحث. بنابراین اصل حرمت غش اونجا قبول کردیم، تا اینکه دایره حرمت غش چیه یک اختلاف رأی بود که عرض کردم. نکته دوم در بحث استدلال به این قاعده برای حرمت نجش در معامله این است که عرض شود که این قاعده میگه نجش حرام است، اما کجا؟ مطلقا یا اونجایی که نه، این معامله بیاد دنبال قصه. اینو الان عرض کردیم، گفتیم قطعا غش جاییست که کلاه سر کسی بره و این در جاییست که معامله بشود اولا و ثانیا این معامله به همون قیمتهای بالا انجام بشه، و الا اگر نه او این کار رو کرده معامله نشد، آخرش این بنده خدا نتونست زیر بار این قیمت بره. و ارشاد، یا اینکه نه حالا علارغم این بحثا معامله هم شد، ولی معامله با همون یه قیمت متعارف شد. به نظر میاد در اینجا اصلا غش صادق نیست. قاعده عامه حرمت غش اونجایی است که اون اقدام به کلاهگذاری و کلاهبرداری به یه نتیجه برسه، ولی اگه نتیجه نرسه که حرام نیست. بله، مگر از باب حرمت تجری. بله، اگر تجری رو کسی حرام بدونه، این اقدامی به این کلاهگذاری کرده، این کلاهبرداری کرده، عرض شود که. اما اگر نه، به نتیجه نرسه اقدام کرده، اگر تجری حرام باشه حرامه، و اگر هم حرام نباشه حرام نیست. حرمت عنوان غش در جاییست که معامله واقع بشه و او تحت تاثیر این عمل شیطنت آمیز، این غاش و ناجش، تو این چاه بیفته، خونه رو به دو برابر بخره، نمیدونم چنین بکنه چنان بکنه. و این بنابراین در صورتی است که این عمل انجام بشه. و اینجوری نیست که مطلقا نعش حرام باشه ولو که به نتیجه نرسه. روایت هم ما میگفتیم انصرافش به اینجا، البته ممکنه اون انصراف رو کسی قبول نکنه، اون وقت روایت با قاعده فرق میکنه. روایت داره میگه مطلقا ولو به نتیجه نرسه اگر انصراف رو نپذیره، اما این قاعده غش میگه نه، اونجاییست که این آقا اقدام بکنه کلا سرش بره، برای کلا سرش نرفت یعنی اقدام نکرد دیگه این را نمیگیره. بله یعنی حالا تو این قیدش اینطوره، نه حالا اصل اولی تأسیس هست، ولی جایی که رای داشته باشه، وقتی رای نداره دیگه حالا میشه تأکید ایبی نداره. و ما زیاد داریم روایاتی که چیزی میگه که مطابق با قاعده عامه هست، کم نداریم. اینم مطلب دوم در این قاعده، پس اصل این قاعده غش درسته، اینجا هم فل جمله مصداق داره. یک دوم این که اینجا قاعده غش در جاییه که معامله واقع بشه، اما اگه دنبال این حرکت این آقا و این تعریف و ثنا و این اقدام او معامله نشه این حرمت نیست. اینم دو نکته دوم. نکته سوم در این قاعده این است که در تطبیق این قاعده بر موضع ما و مورد بحث ما این است که این اقدام نجشی که کسی انجام میده گاهی با توافق با بایعه است، گاهی بی توافق با بایعه است. این هم در مکاسب اصل طرحش آمده، گاهی که این آقای الف و با هم توافق میکنن، این آقای فروشنده با این مثلا بنگاهی یا واسطه توافق میکنن برن توی جمعی که داره خرید و فروش میشه، یا رفتن تو بازار ماشین بازار توافق کردن که تو میای جلو و میگی که من اینقدر میخرم، همه میریزن میگن که عجب چیه کجا جمع میشن، و بالاخره یکی دیگه میاد جلو و تو این بازارگرمی ما میفروشیم، بعدم حالا احیانا میگه یه درصدی هم به تو میدیم، یه پرسانتی هم به تو میدیم. گاهی اینجوره، گاهی هم هست که نه اینجور توافقی نیست، رفت وارد بازار شد دید رفیقش میخواد چیزی بفروشه، اینم از حس رفاقتش گل کرد و گفت که حالا بیایم بازارگرمی بکنیم رفیقمون به یه نوایی برسه. اونم حالا خیلی توافق نبوده، حالا ممکنه خوشش بیاد، احیانا ممکنه خیلی هم تمایل به این نداشت، ولی حالا دیگه دید گرفت و بالاخره معامله کرد. اینم دو حالتی است که اینجا متصور میشه، گاهی نجش بر اساس یک توافق است، گاهی بدون توافقه. بعضی البته واژه نجش را احتمال دادن که فقط اونجای توافق را میگیره، ولی بعضی هم گفتن نه این مطلق هر دو را میگیره. حالا این تو واژه نجشه که جای خودش، اما حالا ببینیم غش هر دو را میگیره نه، چون حالا تو این دلیل دوم این کلمه و واژه رو شستیم گذاشتیم کنار، میخوام ببینیم قاعده چی میگه. اینجا دو احتمال وجود داره، ممکنه کسی بگوید که غش فرضم اینه که به معامله رسیده است، مطمئن ممکنه کسی بگه غش اونجایی صادقه که عرض شود که یک توافقی باشه، توافقی اگر کردن این میشه بگیم کلاهبرداری شد و نمیدونم چنین و چنان، اما اگه توافق نباشه، توافقی نکردن اتفاقا رفیقش رسید و این کارو کرد، این دیگه صدق غش نمیکنه. این ممکنه کسی این بگه، ولی در نقطه مقابل ممکنه احتمال دوم کسی بگه که شاید اظهر و اولا باشه، و اون اینه که این صدق خیانت به دیگری، یعنی خیانت به این مشتری، کلاهبرداری نسبت به این مشتری یا کلاهگذاری، یعنی این کلاه هم از این چیزاییست که همیشه بردارن همیشه بگذارن، از جهت که این کلاهگذاری این صادقه، هم اونجایی که توافقی که روشنه، توافق هم نباشه بالاخره این استفاده کرد از این، اومد اقدام کرد اونم استفاده کرد، فرض اینه که به معامله فوق قیمت منجر شد. اگر به معامله فوق قیمت منجر نشه که گفتیم مثلا اینجا دلیل نمیگیره اون، اما فرض اینه که به معامله فوق قیمت منجر شده، اگر به معامله فوق قیمت منجر شده دیگه صدق غش میکنه، بالاخره خیانتی کرده به این مشتری. بعید نیست که احتمال دوم باشه و هر دو رو بگیره. چی؟
شاید این آمیش اومده
حالا این اصل این که بگیم غش اینجا صادقه بپذیرید، تو نکته چهارم یه بحثی نزدیک به اونی که شما الان مطرح میکنید عرض خواهم کرد. حالا ببینید اگر حل نشد اون وقت باز در خدمتتون هستیم. ببینید البته شما خیلی وقتا نکته های خوب و دقیق میگید، یعنی این اثبات شیء هم نفی معادا نمیکنه. من حالا از جهت که این مطلب سوم که از هر این است که هر دو را میگیره، چه توافق باشه چه نباشه. اما خب اینم از این مسئله و نکته چهارم در ذیل این تطبیق قاعده با بحث ما این است که عرض شود که این حرمت غش که اینجا طبق قاعده ما بهش قائل میشویم، عرض شود که این بر عمل کی صادقه؟ بر عمل اون بایه یا ناجش؟ این نکته را به این شکل در کلمات مطرح نکردن و به نظرم نکته مهمیه که بایستی مورد توجه قرار بگیره. عرض شود که غش کار کیه؟ اینجا دو سه تا احتمال وجود داره. حالا من در این 7-8 تا کتابی که غالبا به اون مراجعه میکنیم این سوال ندیدم طرح شده باشه. حالا دقتی بکنید، ببینید سوال ما در این امر چهارم این است که غش کار این عرض شود که ناجشه یا اون بایعه. احتمالاتی وجود داره. یک احتمال این است که بگیم که چون غش در معامله هم حرامه دیگه، یکی احتمال اینه که بگیم که غش کار این بایعه، مخصوصا اونجایی که توافق باشه. این بایعه که داره کلا سر طرف میذاره، منتها این آقایی که اومده بازارگرمی برای این فروشنده درست کرده، این آقا کمک او میکنه، یه ابزاریه، وسیله ای. این مثل اینکه گاهی هم اصلا افراد اصلا استخدام میکنن که بیا تو این تبلیغات رو برای من انجام بده، یا تو بیا وقتی میخوای معامله بشه بیا این کار رو بکن، تو مزایده تو بیا دست بالا رو بگی، وقتی اعلام مزایده میشه اصلا این پولی باش توافق میکنه و پولم بهش میده. این ابزاره. غاش کیه؟ این فروشگاه، فروشنده است، اینه که داره کلا سر اون میذاره، مشتری میذاره. این یک احتمال. یک احتمال این است که بگیم که بنابر این احتمال اون وقت این آقای ناجش میشه چی؟ این میشه اعانه، این معین علل اثمه. خود ناجش نجشش به ما هوه هوه نیست، حرام نیست، حتی اونجا که به معامله منجر میشه، بلکه از حیث اعانه است کارو حرام میشه. که اون وقت اگر این باشه اون روایت با قاعده خیلی فرق میکنه، چون روایت داره میگه خود این کار شما حرامه، ولی قاعده نمیگه این کار تو حرامه. این مصداق حرام اولی نیست، این اعانه بر حرامه، از این حیث حرامه که این عنواناش فرق میکنه. این یک احتماله. یک احتمال هم این است که بگیم که نه، خود این آقام عنوان غاش برش صادقه، خود این آقایی که داره تعریف میکنه یا اقدام به خرید کرده، خود اینم غاشه. و غیر از بحث اعانه و کمکی که داره به بایه میده که اونم ممکنه باشه، اونم جای خودش، اما خودش مستقلن مصداق غاشه. این احتمال دومه که اگر این باشه اون وقت دیگه حرمت این از حیث خود غشه، نه از حیث اعانه بر غش، نه خودش داره غش میکنه. اینم احتمال دومه. احتمال سوم اینه که بگیم یک تفصیلی بگیم، بگیم اونجایی که توافقه یا نه بالاتر از توافق داره یه مزدی به امیده که بیاد این کارو بکنه. اینجا عرض شود که مثلا اعانه است و عرض شود که حالا یا غشه یا اعانه است، و اما اونجایی که توافق نیست عرض شود که بله. حالا این تفصیل اینجا خیلی تفصیل بیشتر به بحث قبل برمیگرده، اینجا خیلی شاید اثری نداشته باشه تو بحث قبلیه. حالا عمده همون دو احتماله که آیا اینجا غاش بر این شخص صادقه یا اینکه معینون علی الغش، این معینون علی الغش. اینجا هم بعید نیست که همون احتمال اول بگیم، یعنی بگیم این خودش غاشه، یعنی خود این داره کلاهبرداری میکنه و در حقیقت این کلاهبرداری و این فریب عرض شود که نه، احتمال سوم اینه. احتمال سوم اینه که بگیم اینجا یک غش محقق شده که این غش کار این دو نفره، تعاونه نه اعانه. توجه کردید؟ این احتمال سوم این بود که حالا احتمال دقیقی هم هست. احتمال اول اینه که بگیم اینجا غش کار بایع است دون الناجش و ناجش فقط معین است. احتمال دوم اینه که نه، به این ناجش هم مستقلا صدق اعانه فقط نیست، خودش هم غاشه. احتمال سوم اینه، یعنی گویا هر دوشون غاشن. احتمال سوم اینه که اینجا یک غش بیشتر نیست، اینجا تغاشه، یعنی تعاون بر غشه نه اعانه، یعنی دوتاییشون یه غش رو محقق کردن. حالا دیگه بقیهش فردا باشه. حالا اونش خیلی تو این بحث فرق نمیکنه دیگه. این ما میخوام بگیم غاش اینجا یکیه، اینم بایه، یا اینکه و این معینشه، این یکه. احتمال دوم اینه که نه، دوتاشون غاشه. احتمال سوم اینه که دوتا غش اینجاست. احتمال سوم اینه که یک غشه، منتها این دوتا با هم این غش را ایجاد کرده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.